فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا الإمام الحسن بن علي عليهما السلام قال: عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله لك تكن غنيا، واحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل أن يصاحبوك تكن عدلا. نثار روح مقدس سبط الأكبر حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه صلوات ختم کنید. اگر کسی لباس نداشته باشد و زمان نماز برسد، چگونه بایستی نماز بخواند؟ فرض کنید عذر هم عذر مستوعبه، یعنی تمام وقت ساتری برای نماز نداره، چگونه بایستی نماز بخوانه؟ میفرمایند که صلات عاری محل کلام بین فقهاست. میفرمایند که این شخص اگر ناظر محترمی نیست بایسته، ایستاده نماز بخوانه، و مثلا فرض کنید حشیش و برگ درخت و اینطور امورم نیست که خودشو بپوشانه، دستش رو با دستش عورتش رو بپوشانه و رکوع و سجده رو هم ایماع بکنه، یعنی به رکوع و سجده نرود، همینطور اشاره کنه با سر به رکوع و سجده. وَلْيَكُنْ الْإِيمَاءُ إِلَى السُّجُودِ أَكْثَرْ أَوْ أَخْفَزْ مِنَ الرُّكُوعِ، برای سجده بیشتر سرش رو پایین بیاره که معلوم باشه اون اولی رکوعه و این دومی سجده است. اگر ناظر محترمی نیست، ناظر محترم منظور انسانه، حیوان ناظره اما ناظر محترم نیست، و اما اگر ناظر محترمی هست، اینجا شخص نشسته نماز می‌خواند، در حال نشسته، و باز برای رکوع و سجده ایما می‌کنه. یعنی حالا که نشسته نبایستی به سجده کامل بره مثل سجده مختار، نه، همینطور ایما می‌کنه و ایماء سجده بایستی بیشتر از ایماء رکوع باشه. این کسی که صلات آریان میخواد بخونه. حالا اگر که لباس دارد اما لباس او نجسه، آبم برای تطهیر نداره، یا در یک شرایطی است که تطهیر ممکن نیست براش، آب هست نمیتونه بره تطهیر بکنه مثلا، آیا کسی که لباسش نجس است و نمیتواند تطهیر بکند، خب این شرایط لباس مصلی رو نداره، لباسش رو در بیاره آریان نماز بخونه؟ خب اگر آریان نماز بخونه یه مشکل رو برطرف کرده و اون که لباسش نجس نیست، اما مشکل دومی پیدا، مشکل دیگری پیدا میشه، ساتر نداره. اگر لباس رو بپوشه ساتر داره اما لباس نجسه، شرط لباس مصلی طهارته. چی کار کنه این شخص؟ آیا آریان نماز بخونه یا اینکه با همین لباس نجس نماز بخونه صحیحه؟ عرض میکنیم اگر این شخص مضطر به پوشیدن لباسه، فرض کنید یه جایی هست نمیتونه لباسشو در بیاره، ناظر محترم هست میبینه نمیتونه لباسو در بیاره، اگر مضطر به پوشیدن لباس هست و نمیتواند در بیاورد، یا هوا زیاد سرد مثلا نمیتونه لباس در بیاره، با همون لباس نجس نماز بخواند کافی است، چون مضطره. و اما اگر مضطر نیست، ناظر محترمی هم اینجا نیست، این شخص چگونه نماز بخواند؟ برخی از فقها احتیاط کردن، گفتن دو تا نماز بخونه، دو تا نماز ظهر بخونه، دو تا نماز عصر، یکی اوریانن یکی با لباس نجس، یعنی باید چهار تا نماز بخونه مثلا ظهر و عصر و مغرب و عشا رو باید چهار تا بخونه. ولیکن برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگران میگن با همون لباس نجس نماز بخونه ازهر کفایته. توجه فرمایید، با همون لباس نجس نماز بخونه ازهر کفایته. خب این هم راجع به این مسئله. یه مسئله دیگه در همین رابطه عرض بکنیم، اگر کسی دو تا لباس هست اینجا، نمیدونه یکیش قصبه، نمیدونه کدوم یکی قصبه، چیکار بایستی بکنه؟ دو تا نماز بخونه؟ بله؟ دو تا نماز بخونه؟ نه، دست به هیچ کدوم از این لباس ها نمیتونه بزنه، چون تصرف در قصبه و حرامه. نماز و آریان بخونه، تصرف در قصبه، این رو بخواد بپوشه احتمال داره همین قصبی باشه، اون رو بخواد بپوشه احتمال داره همون قصبی باشه، تصرف در قصب هم حرامه، بنابراین نماز رو آریان میخونه. و همینطور اگر لباس حریر باشه، چون پوشیدن لباس حریر هم حرامه، نمیدونه کدوم یکی از این لباس ها حریره. دقت بفرمایید، مسئله فرق میکنه، یکی از این لباس ها حریره و نماز خوندن در لباس حریر باطله، پوشیدن لباس حریر هم برای مرد حرامه. خب حالا دو تا نماز بخونه؟ نه، عریانا نماز بخونه، چون ممکنه این لباسو بپوشه، حریر باشه و حرام پوشیدنش. و اما اگر دو تا لباس داره، یکی از این لباسا جلد مالا یوکل و لحمه، یکیش هم فرض کنید جلد گوسفنده که یوکل و لحمه، نمیدونه کدوم یکی هست، چیکار باید بکنه؟ باید دو تا نماز بخونه، یه مرتبه توی این، یکی مرتبه توی اون لباس. چرا؟ چون پوشیدن لباس مالا یوکل و لحمه که حرام نیست، نماز باش اشکال داره، دو تا نماز بستی بخونه. که عرض میکنم دقیقه به خاطر اینه، اونجا اگر اشتباه با قصبی بشه هیچ کدامو نمیتونه بپوشه، اما در اینجا بایستی دو تا نماز بخونه. و همینطور دو تا لباس داره، یکی از این لباس ها نجس شده، ساتر، نمیدونه کدام یکیشه، یکی از این پیراهنایی که ساتره نجس شده، نمیدونه کدام یکیشه، باید دو تا نماز بخونه، یک مرتبه تو این پیراهن، یک مرتبه تو اون پیراهن. چرا؟ چون پوشیدن لباس نجس که حرام نیست، نماز باش باطله، اما در اونجا پوشیدن لباس قصب جایز نیست اصلا، یک حرام پوشیدنشه، یک حرام نماز خوندنشه. پس فرق می کند اونجایی که لباس قصبی باشد و مشتبه، در لباس قصبی مشتبه اصلا نبایستی نماز بخواند. و اما اگر نجس مشتبه شد، نجس مشتبه شد، بله دو تا نماز میخوانه، یکی در این لباس مشتبه، یکی در اون لباس مشتبه، به هر حال یکی از این دو نماز در لباس طاهر خونده شده و صحیحه. یک صلواتی مرحمت بفرمایید. این حدیث شریف رو در جلسه قبل خوندیم و نرسیدیم به شرح و توضیحش بپردازیم. حلوانی صاحب کتاب نزهت و ناظر این حدیث رو از حضرت مجتبی سلام الله علیه نقل کرده. حلوانی از علمای قرن پنجم هجریه، یعنی 1000 سال قبل تقریبا میزیسته و یک کتاب کوچکی داره به نام نزهت و ناظر و تنبیه فی تنبیه الخاطر. این کتاب یکی از مصادر بهاره، بهار الانواره، لکن نبود، مخطوط بود، کسانی هم که بهار رو عرض می شود تحقیق کردن، این محققین بهار معمولا به کتاب نزهت و ناظر که می رسن میگن مخطوط، ولیکن این کتاب چاپ شده. خیلی احادیث جالبی در این کتاب هست و از مصادره. تقریبا همزمان بوده صاحب این کتاب با مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 460، شیخ شاگرد شیخ مفیده و متوفای 460، حلوانی هم مال همون زمان و همون ایام هست. ایشان نقل می کند از آقا حضرت مجتبی سلام الله علیه، فرمودند که 4 عمل رو انجام بدهید، 4 نتیجه خوب تو زندگی برای شما داره. اگر می خواهید بنده خوب خدا باشید، عابد باشید، 1. اگر می خواهید غنی باشید و بی نیاز باشید در زندگی، 2. اگر می خواهید مسلمان باشید واقعا، 3. و اگر می خواهید عادل باشید، 4. این 4 چیز رو اگر می خواهید داشته باشید، 4 عمل را انجام بدهید، این چهار چیز رو خواهید داشت. اول، عابد خوب بودن. دو، غنی بودن. سه، مسلمان بودن. و چهار، عادل بودن. خب چه کنیم که عابد باشیم؟ می‌فرماید عف عن محارم الله تکن عابدن. از محارم الهی، محرمات خدا پرهیز کن. اگر از محرمات خدا پرهیز کردی عابد خواهی بود. عابد تنها اون کسی نیست که زیاد عبادت بکنه. یک کسی زیاد عبادت میکرد، امام صادق سلام الله علیه فرمود به اون شخص یا به یه جماعتی، فرمود لا تنظرو الى طول رکوع الرجل و سجوده، به طول رکوع افراد و سجده افراد نگاه نکنید، یا به تنتنه او نگاه نکنید، ببینید عقلش چگونه است، عقل او رو ببینید و خرد او رو ببینید چگونه است. عبادت تنها به زیاد نماز خوندن نیست. حضرت رضا سلام الله علیه می فرمودن اکثر عبادت ابی ذر التفکر، اکثر عبادت ابی ذر فکر کردن بود. فکر خودش یکی از بزرگترین عبادات هست، یکی از بزرگترین عبادات. انسان وقتی فکر بکنه، فکر انسان رو به جاهای بالایی میرسونه. مرحوم عاشق محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم عاشق محمد تقی صاحب حاشیه، ایشون داماد مرحوم حاج شیخ جعفر کاشف القطا است. امشب یه قدری تاریخ علما رو من براتون عرض کنم، جالبه. عاشق محمد تقی صاحب حاشیه حاشیه‌ای داره بر معالم به نام هدایت المسترشدین. خیلی کتاب جالبی است این هدایت المسترشدین. نقل شد که یکی از مراجع گذشته می‌فرمودند اگر کسی حاشیه مرحوم عاشق محمد تقی رو با معالم بخوانه بفهمه، من اجازه اجتهاد بهش میدم. واقعا هم کتاب مشکلی هست، کتاب هدایت المسترشدین. مرحوم عاشق محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین قبرش در تخت فولاد اصفهانه. برادری داره صاحب فصول، عاشق محمد حسن صاحب فصول، که فصول ایشون کتاب درسی بوده قبل از آنی که کفایه و اینها باشه و حتی رسائل، چون فصول رو ایشون قبل از رسائل نوشته. شیخ رحمت الله علیه در رسائل گاهی حرفای صاحب فصول رو نقل میکنه. منتها صاحب فصول خیلی جوان بوده، 46-47 سالش بیشتر نبوده، از دنیا رفته، در کربلا دفنه. عاشق محمد حسن صاحب فصول، این آقای عاشق محمد تقی صاحب حاشیه پسری داره به نام عاشق محمد باقر. عاشق محمد باقر پسری داره به نام عاشق محمد حسین صاحب تفسیر. من امشب عرایزم راجع به این بزرگواره، آقای عاشق محمد حسین صاحب تفسیر. ایشون متولد ظاهراً 1262 یا 63 هست و متوفای 1307 هجری قمری است، یعنی 130 سال قبل فوت شد. بعد از آنی که فوت شد از برادرش خواستن که راجع به ایشون یه شرح حالی بنویسه، شرح حالی نوشته. من از قول برادر ایشون آشیخ نورالدین مطالبی رو به عرض میرسونم راجع به عفاف و تفکر. ایشون دروس مقدماتی رو پیش پدرشون خوندن اصفهان و هنوز بالغ نشده بودن که از دروس مقدماتی فارغ شدن. یک اعجوبه‌ای بود در علم و دانش و حکمت. بعد آمدن نجف و بعد از تکمیل تحصیلشون در نجف برگشتن اصفهان، مشغول تبلیغ و مسجدی داشتن، نماز جماعت می‌خوندن. یک روز ایشون خودش بعدها با اصرار بعضی از دوستان گفته بود، میگفتن که من نشسته بودم خودم را آماده میکردم بیام مسجد برای نماز جماعت و قبل از آمدن به مسجد فکر میکردم خب این نماز رو من میخوانم، حضور قلب داشته باشم، برای خدا باشه این نماز و وساوس شیطانی در من تأثیر نگذاره. اون فکر باعث شد ایشون مسجد و همه چیز رها کرد، دو مرتبه حرکت کرد، از اصفهان آمد نجف و در نجف مجاور قبر مطهر آقا حضرت امیر سلام الله علیه شد تا از دنیا رفت. حالا برادر ایشون میگوید که من به ایشون گفتم که چی شد شما یه مرتبه دست از همه این امور کشیدی؟ گفت فکر، اندیشه. فکر کردم این دنیا به چه درد میخوره؟ من خودم رو در این دنیا گرفتار کنم، فردای قیامت هم بایستی جوابگو باشم. فکر من رو وادار کرد که یک مرتبه از سر سفره دنیا بلند بشم و چشم پوشی کنم از دنیا. ایشون میگوید که در سفری که از اصفهان ایشون حرکت کرد بیاد به سمت نجف، من همراهش بودم. همراهش بودم، خیلی کم حرف میزد، خیلی کم حرف میزد. با من که برادرش بودم خیلی کم حرف میزد. و گاهی که من با او صحبت میکردم یا یه چیزی سوال میکردم، در بین پاسخ مشغول ذکر خدا هم بود. بعد میگوید که تو مسیر راه به گونه‌ای شده بود این انسان، برادر من، او میگه از نظر عفاف، گاهی تو مسیر راه تو اون قسمت کرمانشاه اونجا برخورد میکردیم به این اکراد و کردها که عامی بودن، مسائل رو نمیدونستن، اما چهره این مرد رو میدیدن، یک جمله با اونها صحبت میکرد اونا رو عوض میکرد، اصلا دگرگونشون میکرد. و همینطوری که صحبت میکرد خودش عشق میریخت. ایشون میگه در مسیر راه ما آمدیم یه جایی، قرار شد ایشون یک حمامی بره. وقتی وارد حمام شدیم یه عده‌ای از مردم تو حمام، حمامای عمومی مثل حالا نبود که یه دوش باشه، یه حمام عمومی بود، مردم مینشستن خودشون رو میشستن. ایشون وقتی وارد حمام شد یه عده‌ای تو حمام نشسته بودن، مشغول شستشو بودن. چشمشون که به ایشون افتاد و ایشون اون خشوعی که داشت نگاه تو چهره ایشون کردن، همه شروع کردن گریه کردن. عفاف انسان رو به اینجا میرسونه. فرمود امیرالمومنین، من این حدیث رو بخوانم دنباله شرح این آقا رو عرض بکنم. امیرالمومنین میفرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرا ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. اون کسی که جهاد می کند و شهید می شود اجر او و پاداش او بیشتر از اون کسی نیست که قدرت بر گناه دارد اما عفاف می ورزد و گناه نمی کند. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. عفیف اونقدر مرتبش مرتبه بالایی است که گویا ملکی از ملائکه است، فرشته ای از فرشتگانه. عفت اینقدر ارزش داره. لذا در یکی از جنگ‌های امیرالمؤمنین، ظاهراً جنگ صفینه، برخی از اصحاب حضرت تعجیل می‌کردند در حمله. حضرت فرمود که لا تحرکوا سیوفکم فی هوا السنتکم، فی هواکم یا فی هوا السنتکم، این شمشیرها رو روی هوا و هوس بالا نبری. بعد فرمود انه من مات علی فراشه و هو علی معرفت حق من ربه و نبیه. کسی که تو بستر بمیرد اما خدا رو شناخته باشه، پیامبر رو شناخته باشه، حق رو شناخته باشه، مات شهیدن. اساس معرفت و شناخت، مات شهیدن. بنابراین انسان عفیف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. این حدیث ایشون یکی از دوستانش که خیلی باهاش نزدیک بود ازشون خواسته بود که آقا شما این مدتی که همه چیز رو رها کردی، از دنیا چشم پوشیدی، به هر حال به کجا رسیدی؟ چی دیدی؟ ایشون گفته بود که من دو تا چیز رو در زندگی دیدم. یکی این که اون ایامی که مشغول بودم به ریاضت نفس، شب گاهی میخواستم مطالعه یک کتابی رو بکنم، چراغ نداشتم، یک نوری میامد روشن میکرد به طوری که هم اشیاء رو من میدیدم هم کتاب رو میخوندم. یک وقتی من به شدت گرسنه شده بودم، شدید گرسنه بودم، یک مرتبه دیدم طبقی از غذا برابرم قرار گرفت، مقداری از اون غذاها رو خوردم، زیاده روی هم در خوردن نکردم، تا چند روز میل به غذا نداشتم. تولیت آستان علوی در عصر ایشون میگوید که من وقتی میخواستم در حرم رو ببندم، یعنی کلیددار حرم، ایشون آخر کسی بود که از حرم مطهر امیرالمومنین میامد بیرون و بعد من در رو میبستم. اینا رو همه رو در مقدمه تفسیرش نقل شده از این بزرگوار. بعد یکی از روزها صبح زود قبل از اذان آمدم، کلید انداختم، در حرم رو که باز کردم دیدم آش محمد حسین برابر ذریح مطهر ایستاده، داره با یک کسی حرف میزنه، پیداست، دو تا صدا میاد. آمدم جلو، گفتم آقا من بسته بودم در رو دیشب، شما کجا بودید و با یک کسی حرف میزدید؟ فرمودن که تا من زنده هستم من راضی نیستم که این مطلب رو بازگو کنی. برادر ایشون نقل میکنه لحظه این آخرین جمله است، خیلی جالبه، لحظه وفات ایشون که رسید، این نتیجه عفافه، لحظه وفات ایشون که رسید چشماشو باز کرد، این شعر رو میخوند، گفت آن که دائم هوس سوختن ما می کرد، کاش می بود و ز نزدیک تماشا می کرد، یا کاش می آمد و از دور تماشا می کرد. انسان وقتی به اونجا رسید، روایت داره، روایت عبدالملک بصری است در کامل الزیارات از امام صادق سلام الله علیه، فرمود وقتی روحت رسید به اینجا، اون وقت میبینی نتیجه این علاقه و نتیجه این محبت و نتیجه این پاکی و نتیجه این عفاف رو. وقتی روحت رسید به اینجا اونها رو میبینی. این شعر رو ایشون ترنم میکرد، آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، که یکی از اونا شیطانه، شیطان میخواد ما رو بسوزونه. کاش می بود و ز نزدیک تماشا میکرد، که خدای متعال چقدر لطف کرده. پس اگر انسان میخواهد عابد شود، شرط عبادت این است که عفیف باشد در زندگی و گناه نکند. این یک امر. امر دوم، ورض به ما قسم الله لک تکن غنی، یا قانع باش تا غنی باشی. ورض به ما قسم الله لک یعنی به مقدرات خودت از نظر رزق و بهره هایی که خدا بهت داده راضی باش به او. تکن غنی، یا بی‌نیازی در مال زیاد نیست. ممکن است افرادی مال زیاد داشته باشند اما بی‌نیاز نباشند. فرمود حضرت هادی علیه السلام، الغنا قلت و تمنیک و رضا به ما یکفیک. غنا کم تمنا بودن و راضی بودن به کفافه. و الفقر شرت النفس و شدت القنوط. حرص فقره، حرص و ناامیدی فقره. پس یکی از چیزهایی که انسان رو غنی می کند قانع بودن است و راضی بودن است به اون چه که خدای متعال برای انسان فراهم کرده. این دو جمله. جمله سوم، فرمودن و احسن مجاورت من جاورک تکن مسلما. با مجاورت، با نیکی رفتار کن، بندگان خدا رو آزار نرسان، کسی رو از خودت نرنجان. تکن مسلما، مسلمان بودن. المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده، یا من یده و لسانه. مسلمون کسی است که زبانش و دستش به دیگران آزار نرساند. امام مجتبی سلام الله علیه هم می‌فرمایند احسن مجاورت من جاورک تکن مسلما. جوار مردم رو نیکو بدار، احسان کن به اونها، تکن مسلما. این هم یک جمله. من همینجا راجع به این جمله یه روایتی از آقا حضرت مجتبی علیه السلام عرض کنم. ببینید امام مجتبی با مردم چگونه برخورد میکرد. حضرت نشسته بود، قاله رجل فلان یقع فیک. یک کسی به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد آقا فلانی یقع فیک، یعنی بدگویی شما رو میکرد، عیبجویی شما رو میکرد، دشنام به شما میداد، زشتگویی میکرد. خب حضرت رو میشناسه، میدونید حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که قد اتعبتنی اتعبتنی ایها الرجل، قد اتعبتنی ایها الرجل، فرمودن تو منو به سختی انداختی. آقا من چه کار کردم؟ من شما رو به سختی انداختم؟ من آمدم گفتم فلانون یقه و فیک، من شما رو به سختی انداختم؟ فرمودن بله، من الان بایستی بلند بشم، هم برای خودم استغفار کنم، هم برای اون آقایی که به من دشنام داده. این معنای احسن مجاورت من جاورکه. الان استغفر لی و له، فرمود من همین الان هم برای او استغفار میکنم، هم برای خودم استغفار میکنم. اینطور مجاورت، احسن مجاورت من جاورک، تکن مسلما. و اما اگر میخواهی عادل باشی و صاحب الناس بمثل ان تحب ان یصاحبوک، اگر عبارت رو درست خونده باشم، با مردم به گونه ای مصاحبت کن که دوست داری باهات مصاحبت کنن، باهات برخورد بکنن. تکن عدلا، اون وقت میشه عادل. عادل کسی است که تو همه امور خودش رو فقط نبینه. احبب لأخیک المؤمن ما تحب لنفسک. این دستورالعمل را آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به استاندار مصر داد، وقتی میخواست ایشونو بفرسته مصر غیر از مالک اشتر، فرمود برای برادر مؤمنت بخواه آنچه که برای خودت میخواهی، وقت تکن عدلا، اون وقت میشوی عدل. امیدواریم این دستورالعمل ها رو ما در زندگی به کار بگیریم. دستورالعمل‌های بسیار خوبی هست. ماه مبارک رمضان ماه اصلاح نفسه. فرمود رسول خدا در خطبه شعبانیه، این خطبه شعبانیه رو شیخ صدوق تو این تألیفاتش نقل کرده، هم در عیونه و هم در امالیه، این خطبه شعبانیه پیامبر ایشون نقل کرده. رسول خدا فرمودن که من حسن خلقه فی هاز الشهر کان له جواز علی الصراط. اگر کسی در این ماه اخلاقش رو خوب کرد، حسن اخلاق باعث می شود فردای قیامت که گروه گروه مردم سقوط در آتش می کنن، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. گروه گروه می رزن تو آتش. اونایی که میگن کجای قرآن آمده که ما باید از آتش عبور بکنیم، این آیه سوره مبارکه مریمه که خوندم، و ام منکم الا واردها، همه بایستی تو آتش برن، همه، مؤمن کافر، همه با اصلا عبور بهشت از جهنمه، یعنی راه بهشت از جهنمه. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، مسلمه. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. ظالمین همونجا میمانند، متقین عبور میکنند. خب چی انسان رو از صراط عبور میده؟ اخلاق خوب، اخلاق پسندیده. من حسن خلقه فیها و شهر، پیامبر فرمود کان له جواز علی الصراط، جوازا علی الصراط، کان این حسن خلق جوازن علی الصراط، این جواز میشه، یعنی عبور میشه که انسان از صراط بتواند راحت عبور بکنه. و ما واقعا بایستی در این ماه مبارک رمضان یکی از چیزهایی که از خدای متعال میخواهیم این است که خدای متعال به ما در این ماه عزیز توفیق بده ما اسباب و مقدمات گذشته از این عقبات رو و از این اماکنی که ما رو نگه می‌دارن روز قیامت، نگه می‌دارن دیگه، وقفوهم انهم مسئولون، عقباتی است، از این عقبات ان شاء الله عبور بکنیم. متکالی الا علی عفو ربی و ولایی للطاهرین الطیبین. من الیهم یوم الیاب یابی و علیهم یوم الحساب حسابی. اهل بیت النبی طهرهم من کل رجس و ریبت و معاوی و البیوت التي تأذن ان ترفع فاسأل بها ذوی الالباب. سلامی از همین جا عرض کنیم به قبر مطهر امام مجتبی، فلله افلاک البقی فکم بها کواکب من آل النبی غواربون، مناقبهم مثل النجوم کأنما مصائبهم لم یحصها الدهر حاسبون. ای بقی، ای مزار سوت دلان، ای بقی، ای مزار سوت دلان، جان به قربان اشی زوارت آرزو دارم. ای بقی، هر سال سر گذارم به روی دیوارت. بدن برادر رو گذاشت میان قبر امام حسین. کسانی که کنار قبر بودن یه مرتبه دیدن ابی عبدالله تو قبر برادر داره روزه میخونه. اعدهن رأسی ام اطیب محاسنی و رأسک مغفور و انت السلیب. بکایی طویل و دموع غزیرت، عزیزم و انت بعید و المزار قریب. وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب. اینجا تو قبر برادر روزه خان، کربلا هم کنار جسد برادر روزه خان. دیدن ابی عبدالله صدا زد عباس کمرم شکست الان انکسر ظهری وقلت حیلتی اللهم صل على محمد و آل محمد بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا به حرمت صاحب امروز و مولود امروز خدایا از لغزش های ما درگذر به برکت این نوزاد توفیق و سلامتی و عاقبت به خیری و طول عمر به خودمون و عزیزانمون عنایت بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت مریز. مجلس و محفل ما رو مورد توجه آقا امام حسن قرار بده. امر فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. از مؤسسین این اساس به شایستگی بپذیر و عجل فی فرج مولانا.